خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، امیدواریم سلامت و تندرست باشید و چه روز خوبی خواهد شد اگه با آرامش، اگه با نشاط و شادابی هم آغاز بشه. من استاد سخن گفتن در سکوتم، در تمام زندگیم با سکوت سخن گفتم و سر تا سر تراژدی‌های زندگیم رو ساکت زیستم. و چقدر خوب انسان‌هایی که میتونن فقط خوب گوش بکنن، چرا که خوب گوش دادن هنر هست و زیباست که بعد از اون هم عمل بکنیم و عمل کردن برای ما هم یک روش و راهبرد هست. امروز هر تصمیمی گرفتید حتما اون رو عملیاتی بکنید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
راختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
اجرام که ساکنان این ایوانند، اسباب تردد خردمندانند. هان تا سر این رشته گم نکنی، کانان که مدبرند سرگردانند. سلام سلام سلام، صبح بخیر. خیلی خوش آمدید به امروز سه‌شنبه دهم خرداد. خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز. خیلی خوشحالیم که امروز هم با شما هستیم، همراه شما هستیم، با انرژی هستیم. انشالله شما هم با انرژیتون همراه ما باشید. امروز روز جهانی بدون دخانیات هم هست، یکی از مناسبت‌هایی که خیلی تلاش میشه، برنامه ریزی میشه تا بهش دست پیدا کنیم، به روز جهانی بدون دخانیات. این روز جهانی بدون دخانیات دست پیدا کرد، یعنی همین یک روز رو بهش دست پیدا کنیم، یعنی که نه اصلا کلا جهانی آری از دخانیات باشه. امروز حتما راجعش صحبت میکنیم، با ما باشید با مناسبت امروز در صبح و گفتگو. راه‌های ارتباطی زیادی بین ما و شما هست. این راه‌های ارتباطی زیاد که میگم، حالا چند تاشو اسم میبرم. 3035 سامانه پیام کوتاه ماست که برامون پیامک بفرستید با موضوعاتی که تقدیمتون میشه ابراز نظر کنید. حتی اگر موضوعی به ذهنتون میرسه برامون پیامک کنید تا اون رو در برنامه مطرح کنید. حتی میتونید با شماره های ما 2265 2285 و 2786 1035 هم تماس بگیرید، روی خط برنامه‌مون بیاید، با مدیران، با مسئولان، با تهیه کنندگان برنامه ها صحبت بفرمایید. اگر موضوعی هم هست اونجا هم میتونید مطرح کنید. و برنامه کاربردی ایران صدا راه دیگه ای هست میان ما و شما برای شنیدن، برای دریافت کردن و برای ابراز نظر. 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. و در صبح و گفتگو بخش های مختلفی وجود داره، مثل تحریریه که توی تحریریه نقد و بررسی خبرها و مرور رسانه‌ها و روزنامه‌ها رو داریم، در تماشاخانه اخبار فرهنگی هنری و سینما و تئاتر رو با هم بررسی می‌کنیم، معرفی کتاب رو داریم که توی این بخش بسیار زیبا و جذاب یک کتاب جدید، یک کتاب تازه توصیه میشه، معرفی میشه برای خواندن. در رو اما بخش‌ها و قسمت‌های مختلفی شاملش میشه که امروز در روهای مختلف می‌پردازیم به موضوع کاهش مصرف انرژی الکتریکی که در قالب یک طرح ملی عرضه شده. برنامه‌های سالگرد ارتحال حضرت امام رضوان الله رو با هم بررسی می‌کنیم و حتما در موضوع نسخه الکترونیکی میخواییم ببینیم که در چه شرایطی نسخه خطی و غیر الکترونیکی اعتبار دارند و حتی نسخه های الکترونیکی. درباره یه روز جهانی دخانیات که عرض کردم حتما هم صحبت میشیم و درباره جرائم رانندگی، این اصطلاحی که در رسانه ها مطرح شده به عنوان زرنگ بازی برخی رانندگان که مشمول جریمه میشه، این رو هم به بحث خواهیم گذاشت و حتما خانه امن هم خواهیم داشت.
احساس عجیب دیگه میخوام، همونی رو که قلبم میگه میخوام، یه صبح دیگه و یه حال تازه، یه رویایی که آرامش بسازه. یه احساس عجیب دیگه میخوام که پیداش میونه عشق چشمام، دلم میخواد روی ابرا بشینم تا دنیا رو از این بهتر ببینم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خوشید باشم. کنار تو همه چی خوب میشه، میتونم عاشقت باشم همیشه، دلم قرصه به خورشید و به ماهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم.
7:08 هست، میخواییم بریم سراغ بخش اول، میز اولمون که تحریریه هست و توی این تحریریه سرکار خانم رجایی از خبرگزاری مهر منتظر ما هستن تا برامون بگن از تیتر و عناوین رسانه ها و روزنامه ها و خبرگزاری ها.
امروز من دست دومی جانوده هم هست که حالا
به سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونجور که
مشاغل گروه دو که باید
در وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی
در ست چهارم با نتیجه بله تموم شد و اینجا تیم ملی والیبال کشور موفق شد.
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکار خانم رجایی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کردید.
انشالله شما هم همینطور روزتون بخیر و سلامتی باشه. انشالله بفرمایید چه در نظر گرفتید برای ما.
بله بریم سراغ روزنامه های امروز سه‌شنبه 10 خرداد ماه. با روزنامه صبح نو آغاز میکنیم که یک تیتر انتخاب کرده از مقام معظم رهبری که دیروز در دیدار رئیس جمهور تاجیکستان به نکاتی اشاره کردند. سخن از گل رهبر انقلاب تیتر زده: توجه به ظرفیت‌های درونی اسلحه تحریم را از کار می‌اندازد. دیروز امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به تهران سفر کرد و صبح بود که مورد استقبال رسمی رئیس جمهور کشورمون قرار گرفت. بعد از اون هم در یک دیدار رسمی با حضور مقامات عالی رتبه دو کشور 17 سند همکاری امضا شد. با این امضای که صورت گرفت، امضاهایی که صورت گرفت، تقریبا میتونیم بگیم روابط ایران و تاجیکستان 4 برابر شد و خیلی امیدواری وجود داره برای اینکه این افزایش روابط بتونه بعد دیگه ای رو در منطقه از همکاری ها آغاز بکنه. اما در پایان روز گذشته آیه رحمان با آیه قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم دیدار کردن، دیداری هم با آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور داشتن و باید ببینیم که نتایج این دیدار در سیاست خارجی کشورمون به چه شکل خواهد بود. اما روزنامه بعدی روزنامه همشهری هست که یک تیتر ورزشی ازش انتخاب کردم با توجه به اینکه پرونده لیگ برتر دیشب بسته شد و استقلال تهران جشن قهرمانی خودش رو گرفت و همشهری برای استقلالی ها چیز زده قهرمان خاص. این تیتر از این جهت هستش که استقلال در ثبت یک رکورد کم سابقه یا حتی بی سابقه با 10 گل خورده و 18 بازی کلین شیت، یعنی هیچ گلی دریافت نکرده، یک قهرمانی خیلی جذاب رو برای هوادارانش رقم زد که به هواداران این تیم هم تبریک میگیم. اما تیتر بعدی ما از روزنامه همشهری درباره فروش نان هست که همشهری نوشته فروش نان کیلویی به جای دانه. الان آقای هاشمی ما سنگک 4 وجبی هم داریم، سنگک 6 وجبی هم داریم، آره، یعنی خیلی مشخص نیست این هزینه که برای نون پرداخت میشه برای دقیقاً چه مقدار از آرد هست، برای چه مقدار
مگه
از
قیمت چانه نون مشخص نیستش. حالا بگذاریم این سر فرصت راجع بهش صحبت میکنم.
بله بله حتما تدارک میبینم. بله دقیقاً، حالا شما با کارشناسا بزنم که صحبت، ولی خب کم فروشی زیاد هست متاسفانه. کم فروشی زیاد هست و قرار هست با در واقع وزن کردن نون این کم فروشی کنترل بشه و کاهش پیدا بکنه. اما روزنامه بعدی ما روزنامه مردم سالاری هست که تیتر زده قش کردن اروپا در آغوش یونان. فرانسه مدعی شده که توقیف دو تا کشتی نفتکش یونانی در آبهای که برای ایران هست رسما و قانونا نقض قوانین بین المللی هست. حالا مردم سالاری از این ادعای فرانسه به عنوان قش کردن اروپا در آغوش یونان یاد کرده. دیروز یک اتفاق مهم هم در تهران داشتیم. دیروز فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داد که 278 نفر از اوباش در تهران دستگیر شدن. مقدار زیادی اسلحه و داروهای غیر مجاز، مشروبات الکلی، مقدار زیادی از کلن اجناس غیر مجاز از این اوباشگران ثبت و ضبط شد که دیروز خبرنگاران هم این برنامه رو پوشش دادن و خب خبری هستش که با توجه به افزایش چشمگیر اوباش در تهران قابل توجه هست. اما روزنامه بعدی ما روزنامه جوان هست. روزنامه جوان تیتر زده فساد نقدینگی ساز دولتی هم جراحی شد. این تیتر جالبی هست به بابت اینکه جناب آقای رئیسی که با آغاز دولت 13 برای اولین بار در دهه‌های اخیر از بانک مرکزی کشور تنخواه دریافت نکردن آقای هاشمی و همین کار باعث شده که حجم نقدینگی ما حدود 4000 میلیارد تومان کاهش پیدا کنه. حالا هرچند که شاید در تورم ما در روزمرگی تورم شاهدش نباشیم، اما بالاخره در بلند مدت تاثیر خودش رو این مورد خواهد داشت.
سپاسگزارم. ممنونم سکا خانم رجایی، ممنونم از همراهیتون، ممنونم از تیترهایی که برامون انتخاب کردید. آرزوی موفقیت داریم و یک صبح پر از انرژی.
ارادتمندم، پیروز باشید. خدا نگهدار.
صبح خیر. خدا نگهدار.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
جناب آقای مهندس رجبی مشهدی، سخنگوی محترم توانیر، روی خط ارتباطی هستند. آقای مهندس سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، از سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، مثل همیشه همراه ما هستید. ما یک موضوعی هست که میخوایم بهش بپردازیم و اون موضوع هم طرح ملی کاهش مصرف انرژی الکتریکی هست. ما توی برنامه گذشته با حضرت علی که هم صحبت بودیم، یه نکته خوبی رو اشاره کردید. حالا با تمام انتقاداتی که گاهی موقع ها ما مطرح میکنیم، یک سوالاتی به ذهن شنونده ها میرسه، اونها رو هم به شما انتقال میدیم. یه نکته رو مطرح کردید که ما وقتی رو صحبت از صرفه‌جویی انرژی میکنیم، الزاماً این نیست که ما بگیم یک انرژی خاص، همه انرژی ها به هم زنجیر هستن، متصل هستن و به هم میرسن و برمیگردن. ما وقتی صحبت از کاهش مصرف انرژی الکتریکی میکنیم، بیشتر مطمع نظرمون کدوم قسمت هست؟ تصمیم گیرندگان، حاکمیت، مدیران اجرایی یا منازل و مصرف کنندگان شخصی؟ چقدر هر کدوم در این طرح سهم دارن؟ نقش کدوم برجسته تره؟
بله ببینید، در حال همگی نقش دارن، به خصوص الان که ما رو به افزایش مصرف هستیم، با این کتابستون شروع بشه و ماها یه گرم رو پیش رو داریم، وسایل سرمایشی و کولرها میاد در سرویس و خب اینها مصرف برق رو تا 40% افزایش میدن. خب یکی از راه حل این هستش که چون این بخش سرمایشی منجر به افزایش مصرف میشه، ما نیروگاه بسازیم صرفا همین وسایل سرمایشی رو در واقع بشه تامین کرد. خب این نیازمند سرمایه گذاری بسیار سنگینی هست که البته خب صورت میگیره به شکل متعارف اون رشد مصرفی که سالیانه داریم رو بشه پاسخگو بود، اما باید توی این بخش هم یک به اصطلاح اقدامات صورت بگیره. فرق بودید خب کدوم یکی از این بخش ها؟ من میگم که همشون در جایگاه خودشون مسئولیت هایی دارن و باید انجام بدن. خب بخش حاکمیت در وضع به اصطلاح قیمت برق یا اینکه در واقع نحوه استفاده استانداردهای لازم، ارزم به حضور شما سازندگان تجهیزات برقی هستند که میتونن در واقع کالاهای با کیفیت تری که انرژی الکتریکی کمتری مصرف بکنن رو در واقع بسازن و مصرف کننده که نهایتا حلقه آخرم هست، نحوه استفاده درست از وسایل برقی رو باید در دستور کار خودش قرار بده. پس به نوعی همه هستن.
حالا این میزان سهم رو هم من خواستم که کدوم برجسته تر هستن، این رو میذاریم برای بعد. الان نکته که میخوام بپرسم، من مصرف کننده چند تا وظیفه دارم. اولین قسمت این هستش که درست مصرف کنم انرژی رو. این درست مصرف کردن چند تا المان داره، میخوام راجع به این المان ها صحبت کنم. چند تا عامل داره، چند تا مؤلفه داره. یکیش این که لوازم الکتریکی خانم رو درست انتخاب کنم. خب من درست انتخاب کردن لوازم الکتریکی خانم، درسته که به بودجم مربوط میشه و من هر چی بودجم کمتر باشه باید برم سراغ وسایل الکتریکی پرمصرفتر. این جدول انرژی که تولید کنندگان میزنن روی وسایل الکتریکی تولید شده شون،
برچسب
انرژی A B C D داره، بعد خود A هم A پلاس و A دابل پلاس داره. اینها همه کنار هم باعث میشه که قیمتش بالاتر بره. خب وقتی من بودجم کمه، نمیتونم اون قیمت بالاتر رو بخرم، اون برچسب انرژی بهتر رو بخرم. این یک نکته. و نکته بعدی این هستش که عرض کردم، باز جلسه پیش تاکید کردیم، الان هم دوباره میگیم، بحث ساختمان ها هم از همه اینا ما هدر رفت انرژی در سطح فراوان داریم. خب این نشون میده که من مصرف کننده شاید دستم خیلی باز نباشه که چطور مصرف کنم. این رو من طرف شنونده گفتم، بفرمایید.
بله ببینید، خب بسیار سوال خوبی مطرح فرمودید. قطعا توی سرمایه گذاری اولیه ممکنه که هزینه ها رو بالا ببره و بعد اون هم تا حدودی، ولی برای سالیان سال که استفاده میکنیم از اون وسایل برقی که برچسب انرژی بالاتری دارن و واقعا مصرف الکتریکی کمتری رو دارن، میتونه هزینه های صورت حساب برق ما رو کاهش بده. بنابراین در نگاه اول ممکنه ارزان‌تر رو به ذهنمون برسه، ولی باید بدونیم که سالهای سال ما باید هزینه بیشتری برای برق پرداخت کنیم و مثلا یک سرمایه گذاری مناسب اولیه میتونه هزینه‌های ما رو در به اصطلاح سالهای بعدی که ما از اون وسایل برقی استفاده میکنیم رو کاهش بده. قطعا این خیلی مهمه. اما ببینید، همینطور که فرمودید، اون بخش حالا نگیم فقط حاکمیت، مثلا سازمان استاندارد یا اون طرف وزارت سمت برای اینکه مجوزهای لازم رو برای کارخونه‌هایی که وسایل برقی رو تولید میکنن و اونها رو ملزم بکنه به اینکه شما باید کالاهایی رو تولید بکنید که برچسب انرژی بالاتری رو داشته باشه، این خودش میتونه خیلی کمک بکنه. یه مشکلی هم که توی سالهای اخیر ما داشتیم بحث قاچاق کالا بوده، یعنی کولرهای گازی وارد کشور میشده که تعدادش هم زیاد بوده و اونها همه منجر بین میشده که مصرف برق رشد فزاینده‌ای رو داشته باشه. قطعا اون هم باید باز کمک بشه، یعنی از موادی ورودی که اینها وارد میشن و بدون هیچ برچسب به انرژی و در نگاه اول مصرف کنند. خب میگه که یک وسیله برقی ارزان‌تری رو من تهیه کردم، نهایتا باید این رو فکر بکنه که حتما باید صورت حسابای بیشتری رو پرداخت کنه. من همینجوری یک پرانتزی باز بکنم در مورد اینکه چقدر افزایش مصرف برق در واقع منجر به افزایش صورت حساب میشه. این رو بگم که ما اگر بیش از الگوی تعیین شده در هر منطقه مصرف برق داشته باشیم، با ضرایب 1.5 و 3.5 برابر هزینه های تامین برق باید هزینه ها رو به صورت پلکانی افزایشی پرداخت بکنیم که قطعا برای مصرف کننده جذابیت نداره. به همین جهت هست که میگیم این مراقبت های اولیه رو در خرید داشته باشیم و بعد هم اگر که خرید کردیم در نحوه استفاده اون مسائل و تنظیم دماها به خصوص برای وسایل سرمایشی میتونه خیلی تعیین کننده باشه در کاهش مصرف برق.
متشکرم، بسیار عالی، ممنونم از حضرت عالی جناب آقای مهندس رجبی مشهدی. ممنونم که همیشه همراه ما هستید در روشنگری هامون، در تبیین هامون همیشه از شما کمک میگیریم و همیشه پاسخهای ما هم نزد شما هست. سپاسگزاریم از همراهیتون. صبح بخیر، خدا نگهدار. و 22 دقیقه هست و با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. همونطور که عرض کردم، موضوعاتی که تقدیم حضورتون میکنیم حاصل تماس‌هایی هست، حاصل درخواست‌هایی هست که صورت گرفته و البته تدابیر و مدیریت‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در تیم تهیه صبح گفتگو هست. شما هم اگر موضوعی به ذهنتون میرسه که فکر میکنید در اولویت هست، حتما مطلبش رو هم حتما با ما در میون بگذارید تا در برنامه مطرح کنیم. اما در ماه خرداد هستیم، خردادی که پر از خاطره هست، خردادی که پر از رویداد و مناسبت هستش. می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون در این بخش برای یکی از مناسبت‌های خرداد، یکی از مناسبت‌های عزیز خرداد، مناسبتی که از جناب حجت الاسلام و المسلمین محمودی ریاست محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران برنامه‌هاش رو جویا خواهیم شد. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و همکارانتون عرض سلام و صبح بخیر دارم، محضرتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. میخواییم درباره برنامه‌های سالگرد ارتحال حضرت امام با حضرت عالی هم صحبت بشیم، ببینیم چه برنامه‌هایی وجود داره، چه پیش‌بینی‌هایی وجود داره و تدارکاتی در نظر گرفته شده.
خب همونطور که اشاره فرمودید، خرداد ماه یادآور حماسه‌های مختلف، حادثه های تلخ و در این حال در کنارش برکاتی که برای انقلاب و نظام اسلامی وجود داشته و ما وظیفه داریم که این مناسبت ها رو زنده نگه بداریم. به ویژه 14 خرداد که سالگرد ارتحال حضرت امام هست و از تلخ ترین روزهای تاریخ انقلاب هست و ما همچنان اون داغ برامون تازه است و باید ما ضمن زنده نگه داشتن یاد به خاطر حضرت امام نسبت به ادامه راه امام و مسیر نورانی اون بزرگوار همه همت کنیم و تلاش بکنیم. بدیهی است که امسال با توجه به شرایط جدیدی که پیش اومد به حمدالله از جهت فروکش بیماری کرونا و مهیا شدن شرایط برای حضور در مراسم سالگرد ارتحال، زمینه های مناسبی فراهم شده برای برگزاری هرچه باشه کوهتر مراسم ارتحال حضرت امام در سراسر کشور، که انشاءالله ملت عزیز ما و مردم وفادار ما در سراسر ایران اسلامی مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام رو برگزار خواهند کرد و برای بار دیگر با آرمان های امام تجدید میثاق میکنند. ولی خب تهران و حرم مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مرکز ثقل برنامه های 14 خرداد هست که از مدت ها پیش ستاد مربوط توسط آستان مقدس حضرت امام شکل گرفته و همه نهادها و همه مجموعه های تبلیغی، فرهنگی، خدماتی، امنیتی همه و همه عضو این ستاد هستند و تمام شرایط مهیا شده و زمینه فراهم برای اینکه انشالله در روز 14 خرداد مراسم در حرم امام باشه. البته شب 14 خرداد هم مراسم خواهد بود، منتها مراسم اصلی و محوری در روز 14 خرداد انشالله برگزار خواهد شد که با حضور مردم انقلابی استان تهران و استانهای همجوار، با توجه به این که بالاخره هنوز که هنوز محدودیت هایی وجود داره، خب در سالهای پیشین قبل از کرونا از سراسر ایران اسلامی زائران به سوی حرم امام حرکت میکردن و میامدن به اجتماع میلیونی رو شکل میدادن، ولی با توجه به این که بالاخره هنوز باید برخی از مراقبت های بهداشتی صورت بگیره، تعدادی از استانهای همجوار تهران عده‌ای رو مشخص شده زائر اعزام خواهند کرد. استان تهران هم که مردم عزیز در حرم مطهر هست امام حضور پیدا خواهند کرد و در روز 14 خرداد مراسم با شکوه سالگرد ارتحال حضرت امام در حرم مطهر ایشون انشالله برگزار خواهد شد. تمام تدابیر اتخاذ شده توسط دستگاه های مختلف برای ایاب و ذهاب، شرکت مترو، سازمان اتوبوسرانی، تمام مجموعه هایی که لازم از جهت خدماتی در خدمت مردم باشن، هماهنگی های لازم توسط ستاد ارتحال صورت گرفته و زمینه ها فراهم هست و امیدواریم که انشالله امسال یک حضور خوب و با شکوهی رو برای بار دیگر در حرم مطهر حضرت امام رضوان الله علیه داشته باشیم. در خدمت هستی هستم اگر مطلب خاصی هست در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. و یک نکته که میخوام بپرسم بحث موضوع رسانه‌ایش هستش، انعکاس رسانه‌ای در این باب هم اگر برنامه‌ریزی شده یا تدابیری اندیشیده شده، خواهش می‌کنم این رو هم بفرمایید.
بله، خب بالاخره مراسم ارتحال یک بخشش انعکاس هست، بخش مهمی هم هست که باید تشکر هم بکنیم از همه رسانه‌های داخلی و خبرگزاری ها، صدا و سیما و همه کسانی که همت میکنن و حتی رسانه های خارجی، منتها اونهایی که امانتداری میکنن در رسانه های خارجی و میان واقعیات رو منعکس میکنن. بالاخره کار رسانه بسیار مهمه، تدابیر لازم هم توسط ستاد ارتحال از امام برای موضوع اتخاذ شده که قطعا رسانه های محترم میتونن با هماهنگی ستاد در مراسم حضور پیدا بکنن و به در واقع به تصویر کشیدن و ثبت حضور با شکوه مردم اهتمام ببرزن و انشالله این حضور تاریخی و ماندگار رو در تاریخ انقلاب اسلامی برای بار دیگر ثبت بکنن.
سپاسگزارم، ممنونم از حضرت عالی. جناب محمودی، ممنونیم که همراه ما بودید، آرزوی توفیق داریم و التماس دعا.
از جناب عالی و همکارانتونم صمیمانه تشکر میکنم. خدا حافظش.
خدا. تکرار خانم حساسیان، سلام، صبح بخیر.
سلام و ادب خدمت شما جناب هاشمی و شنوندگان و یاران خوب برنامه صبح و گفتگو.
متشکرم،
روزی شاد و آرام رو برای شما خواهانم.
متقابل، ما هم همینطور منتظریم سراپا و سراپا اشتیاقیم برای شنیدن آنچه برای ما در نظر گرفتید از کتاب و توصیه به کتاب.
در خدمتون هستم. به نام خالق عشق، به نام خدا، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فرد